ادبیات،
تاریخ،
فلسفه،
عرفان،
معماری،
موسیقی
شب‌های
فرهنگ
به نام خدا. خانم ها آقایان، شب بر شما خوش آمدید. امشب قراره که در میز شعر با شما گفتگو کنیم. امیدواریم که شب آرامی داشته باشید. بریم ببینیم که قراره که در میز شعر با چه کسی آشنا بشیم.
آنچه درباره بیژن الهی شاعر بیشتر از هر مشخصه‌ای گفته می‌شود این است که با بهره‌گیری از تکنیک‌های ادبیات مدرن در کنار آشنایی با ادبیات کلاسیک ایران، فضای نو و تصویرپردازی ویژه‌ای در شعرش خلق کرده بود. این البته شاخصه شاعران پیشرو دیگری از دهه 40 و 50 نیز بوده است. شاعرانی که در زمره جریان‌هایی چون شعر حجم و شعر دیگر شمرده می‌شوند. با این حال از جمله شاخصه‌های مهم شعر الهی تقطیع و چینش منحصر به فرد واژه‌ها و نیز استفاده‌های خاص از علامت‌هایی چون ویرگول، خط تیره و دو نقطه بوده است. بیژن الهی سال 1324 در محله حسن‌آباد تهران متولد شد. او تنها فرزند خانواده‌ای متمول بود که بعدها در شمال تهران سکنا گزیدند. در نوجوانی به واسطه علاقه شخصی مادرش به هنر نقاشی متمایل شد، اما در ادامه خانواده ترجیح دادند که او در این مسیر قدم نگذارد. دوره اجباریش از نقاشی او را به سوی قلم و کلمه کشاند. در نهایت با آشنایی با جوانان نوگرای کافه نشین آن دوران به تجربه های نوگرا و مدرن در حوزه شعر پیوست. او در زمان انتشار بیانیه معروف شعر حجم در مسافرت بود و به همین دلیل نتوانست آن را امضا کند، اما پس از انتشار از آن حمایت کرد و این اتفاقها را نشانه هایی از عرفانگرایی در فرهنگ و ادبیات ایران توصیف کرد. البته در همان دوران اسماعیل نوری علا که منتقد مؤثر این حوزه از مجلات روشنفکریان روزگار محسوب می شد، نام شعر دیگر را برای بیژن الهی، احمد رضا احمدی و چند شاعر جوان دیگر برگزید. الهی نیز مانند دیگر شاعران این جریان ها از جمله بهرام اردبیلی و پرویز اسلامپور در انتشار یا بازنشر شعرهایش امساک می‌ورزید. با این حال در سالهایی که از حوزه شعر دوری جسته بود، به ترجمه ی آثاری از مشاهیر ادبیات جهان همچون لورکا، رمبو، ناباکوف و الیوت پرداخت. بیژن الهی سرانجام در سال 1389 در یکی از روزهایی که از نظر آلودگی هوا خطرناک اعلام شده بود، در منزلش در شمال تهران به عارضه قلبی دچار شد و در راه بیمارستان درگذشت. پیکر او بنابر وصیتش در دامنه کوههای البرز در یکی از روستاهای منطقه مرزن‌آباد به خاک سپرده شد.
خب خوش آمدید و درود میفرستم به جناب آقای علیرضا بهرامی. شب شما بخیر، حالتون چطوره؟
زنده باشید ارادتمندم. منم سلام و درود عرض میکنم خدمت شما جناب آقای جواد مولانیای گرامی. همونجور که در ورودیمون سرمقالی اشاره شد، قرار هست که امشب به شعر و شخصیت بیژن الهی بپردازیم و در خدمت جناب آقای محمد مفتاحی هستیم، شاعر و پژوهشگر. خیلی خوش اومدید.
درود بر شما، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما همکاران گرامیتون. تقدیمی شما خیلی زیبا بود. البته از شما این سوابق رو ما دیدیم و فکرهای زیباتون همیشه گرمابخش محفلها بوده در جای جای کشور عزیزمون. بنده با شوق تمام در خدمت شما هستم که امیدوارم بتونیم این گرما رو ایجاد کنیم.
زنده باد. همونجور که حالا در این گزارش ورودی برنامه‌مون هم مخاطبانی که حالا شاید کمتر آشنایی داشتن با شعر بیژن الهی متوجه شدن، الهی از جمله شاعرانی است که متفاوت بودن رو فریاد می‌زدن دیگه. یه تضاد جالبی در اینها وجود داره. در حالی که فریادشون این بود که ما متمایز هستیم، در این حال خیلی کم شعر چاپ کردن یا دوره فاصله انتشار کتاب هاشون زیاد بوده. آیا این به دلیل این هستش که مثلا احساس میکردن که جامعه حال حاضر ظرفیت درک نگاه اونها رو نداره، یا نه اتفاقا چون اعتماد به نفس لازم رو نداشتن امساک میکردن، یا اینکه یه نگاه ایدئالیستی داشتن فکر میکردن که یه روزی که خیلی شعرشون نزدیک بشه به اون بیانیه هاشون باید شعرشون رو منتشر کنن؟
جناب ارامی عزیز، خیلی بحث خوبی رو برای آغاز این گفتگو انتخاب کردید. میدونم که به هر حال نمیخواید خیلی بحث تخصصی بشه، اما اگر اجازه بدیم ما باید یه نگاهی حداقل به بیانیه شعر حجم داشته باشیم و پیشینه خیلی کوتاه، البته پیشینه شکلی این به هر حال نحلهی که در ادبیات ما به وجود اومد. یه تناقضهایی در خود این بیانیه هست البته، و من میخوام یه گریزی بزنم به این که خب همه ما آدم ها جنبه های متناقض داریم در وجودمون، اما در مورد این شاعران این خیلی پررنگتره. ادعاهایی که میشه در بیانیشون و خدمت شما شود در کنارش عملی که میبینیم به عنوان شاعر خیلی فاصله داره. من فکر میکنم هر کدوم از عواملی که شما نام بردید سهیم هستن در این ماجرا، اما خب خود در واقع ماهیت این بیانیه میتونه راهگشای این قضیه باشه. در یکی از بندهای این بیانیه اومده که کار شعر گفتن نیست، خلق کردن یک قطعه است، و میدونید که منظورشون، به هر حال شما بهتر از من میدونید، منظورش این بوده که کار جدید و متفاوتی رو که تا حالا انجام نشده باشه بنیان بگذاریم و ما ادبیات نیافرینیم. اگه قرار بود، حتی به صراحت یدالله رویایی اینو مطرح کرده که ما اگر قرار بود ادبیات، دنبال ادبیات باشیم، در تاریخ ادبیاتمون فراوونه.
اصلا میگن که ما از زبان شروع کردیم نه ادبیات.
بله،
ما شاعران مدرن شورشی هستیم، در حاشیه بیانی البته میگن، و مدرنیزم به معنای نفی آن چیزی است که هست، هر آن چیزی که هست.
بله،
نگاهشون این بوده به مدرن.
خب ببینید، این البته یک بخشیش برمیگرده خب به بیانیه آشنایی زدایی که به هر حال توی کار صورتگران هست و برای کسانی که به زبان اهمیت میدن در کار ادبیات، خب اونها به این اعتقاد دارن. اما وقتی بیانیه صادر میشه به نظر من خروجی هم باید داشته باشه. وقتی چند نفر نقاش و کارگردان و نمایشنامه نویس و شاعر میشینن یه بیانیه رو به عنوان بیانیه حجم، که البته خب همشون هم امضا نکردن، و
آقای محمدرضا اصلانی،
بله، آقای اصلانی
با بی‌اعتقادی امضا نکرده،
بله،
آقای فریدون رهنما گفته که من قبول دارم اما امضا نمی‌کنم، چند نفرم که در سفر بودن، بله، بیژن الهی،
بله، ولی میخوام خدمتتون عرض کنم که در کل باور به این داشتن که میشه کار تازه‌ای رو با دادن یک بیانیه و پی گرفتن به هر حال بندهایی که تون بیانیه هست انجام داد. اما واقعیت اینه، من میخوام از یه نگاه مثبت‌تری نگاه کنم، نمیخوام خدای نکرده منفی به این قضیه نگاه کنم. این جوانانی که در اون دوره ها به هر حال رشد کردن و میشه گفت که انتظار میرفته که در آینده به هر حال این سکان شعر و شاعری ما رو به دست بگیره، و خب تکیهشون هم به نیما بوده، خیلی اعتقاد داشتن و خودشون رو پیرو نیما میدونستن، در عمل کرد ما اینو نمیبینیم. و یکی از مواردی که خب به صراحت دیده میشه این هست که در کار این شاعران چند دستگی وجود داره. من با نمونه حالا در بخشای بعد اگر فرصتی بشه خدمتتون خواهم گفت که فرض کنید فوتن نجات چطور این بیانیه رو اجرا کرده در شعرش، خود بیژن الهی چطور اجرا کرده، و حالا از سردمداران قدیمی تر اگر بخوایم نام ببریم احمد رضا احمدی و خود یدالله رویایی چطور پیش رفتن. این اتحاد خب هیچ وقت شکل نگرفته، و من فکر میکنم که این باور به معنای حقیقی در این بیانیه نبوده، پر از تضاد بوده این ماجرا. و یکی از تضادهای خیلی مهمی هم که میتونیم ازش نام ببریم برای اینکه این بحث رو یه طوری جمعش کنم که به سوال بعدی شما احتمالاً برسیم، این بوده که واپسگرایی داشتن. در این حال که میگن در یک بخشی از این بیانیه هست که حجمگرایی سبک شعر دیگر ایران است و با صراحت میگن صفت عصر است، یعنی امروزی ترین حالت ممکنه، و پا رو فراتر میذارن میگن خطاب جهانی دارد. خب وقتی خطاب جهانی داره یک بیانیه‌ای، آیا شما در کل مجموعه شعرهای این شاعران اثری از خیابون، از ساختمونها، از مذاهب شهری که در واقع توی عصر ما اتفاق افتاده، انقلابها، مسائل مختلف، آیا صحبت هست؟
اتفاقا یه نکته‌ای که اینجا هست، گذشته از این که در زبان که معتقد به شورش هستن، یک جور ریشه در زبان مسجع گذشته داشتن و مخصوصا در یدالله رویایی که بیش از همشون به ادبیات کهن تسلط داشته میبینیم، در این حال در رفتار هم یک جور عرفانگرایی هستش که خودشون میخوام بگن که این هیپیگریست، ولی در کنارش میشه گفت که با اون اصل مدرنیتهی که فریاد میزنن یه تضاد دیدن، اون شمایلی که برای خودشون ایجاد میکنن یا اون منشی که ایجاد میکنن یا حتی اون انزوای خودخواسته و اون اصل شورش و مدرنگرایی که قبلا معتقدش بودن یه مقدار در تضاد.
من کاملا با شما موافقم، فقط اگه اجازه بدین یک شاعر دیگر رو اضافه کنم به عنوان کسی که اطلاعات خیلی وسیع از ادبیات گذشته ما داشته. در بین این شاعران گرامی، بهرام اردبیلی واقعا تسلط خیلی وسیعی به ادبیات کهن ما داشته. نمونه هایی رو حالا اگر لازم شد من خدمتون عرض میکنم. شما کاملا صحیح میفرمایید و این تضاد باعث میشه اون نظریه‌ای که در نظرشون بوده، بیانیه‌ای که اعلام کردن، شکل نگیره. من میخوام واضح‌تر و مصداقی‌تر در این مورد صحبت کنم و بگم که چون برنامه ما در مورد بیژن الهی هست، ایشون در صحبت‌هاش در حاشیه همون بیانیه شعر حجم یه نکته‌ای رو مطرح میکنن و حرفشون این هست که ما در شعر عرفان میکنیم. دقیقا این جمله‌شون اینه، یعنی نقل به مضمون نیست. خب این یه واپسگرایی هست. البته نمیگم این بده، بحث من این نیست. هر انسانی و هر جامعه‌ای حتما به ریشه های خودش باید متصل باشه و این بسیار هم عالی است. اما به قول فرمایش شما که فرمودید ادعایی که میکنن خیلی بزرگه که ما مدرن هستیم و پا رو فراتر از اون هم حتی میگذارن، این با هم جور در نمیاد و دوچار همون تضاد میشه.
به یه موضوع هم بپردازیم در قسمت اول گفتگومون، اون بحث در واقع مسئولیت و تعهد در شعر حالا حجم دیگر موجنو. یک جای بیانیه شعر حجم میگن که حجمگرایی آنهایی را گروه میکند که در ماوراء واقعیت ها به جستجوی دریافت های مطلق و فوری و بی‌تسکینند و آتش این دریافت ها حد جستجوی دیگر را باطل کرده است. و با فاصله چند خط میگن که شعر حجم از دروغ ایدئولوژی و از حجره تعهد میگریزد و اگر مسئول است، مسئول کار خیش و درون خیش است که انقلاب است و بیداری. کلن مسئولیت و تعهد چه جایگاهی پیدا میکنه در شعر حجم، شعر دیگر، شعر موج نو و امثال؟
بخش خیلی مهمی رو انتخاب کردید از این بیانیه و اون بخش حجره تعهد که صحبت کردن در موردش. ببینید واقعیت اینه که خب این میتونه خیلی فردی باشه در مورد هر شاعری. من به خاطر دارم که مرحوم عمران صلاحی هم به همین اعتقاد داشت، حالا نمیدونم تحت تاثیر این بیانیه یا به هر دلیل دیگه، ایشون میفرمودن که بزرگترین تعهد یه شاعر باید به شعر خودش باشه و نحوه چینقمان در واقع شعرش. میخوام خدمتون یه پلی بزنم، برگردم به اون صحبتی که در ابتدا داشتیم، که خب به هر حال دادن خود بیانیه به طور کل برای یه طیف وسیعی از جامعه که حالا هم کارگردانن، نمایشنامه نویسن، شاعرن و هر کدوم هنری دارن و احتمال داره هر کدوم به یه مسیری برن، به نظر من از اساس اشتباه بوده. و این تعهدی هم که فرمودید، خب همون باعث همون مسئله میشه که شما فرمودید چرا در چند دهه این عزیزان شعری یا مجموعه ای چاپ نکردن. آیا بخشیش عدم خودباوری بوده؟ این خیلی مشخص نیست واقعا. آیا بخشش ایدئالگرایی بوده، اون هم میتونه سهمی داشته باشه، چون به هر حال متعلق به جامعه و مشکلات روز مردم نبودن و با مسیری که جامعه داشت پیش میرفت پیش نمیرفتن. خب طبیعتا من فکر میکنم عرفانگرایی هم اگر به جنبه مثبتش نگاه کنیم، من منفیشو اصلا نگاه نمی‌کنم، خیلی طبیعی به نظر می‌رسیده نزد این شاعران. بنابراین این یه حفره‌ای هست، این بخش تعهد در کار این شاعران، و در این حال اینها رو از ادعای خودشون دور می‌کنه که ما مدرن هستیم، جهانی هستیم. و حالا البته ویژن الهی در بخشی که از سخنانش در مورد عرفان صحبت می‌کنه یه جایی اشاره مستقیم میکنه که این شعر، یعنی حج، شعر ایرانی هست، به این دلیل که همونطوری که عرفان ایرانی مخصوص ایرانی هاست و هیچ جای دیگه دنیا این عرفان رو ندارن، به همون پایه و به موازات همون شعر حج هم شعر ایران هست. حالا یه طوری هم خودشونو از بیانیه ها و خدمتون عرض شود که از تئوری هایی که تو کشورهای دیگه بوده نسبت به این نهله شعری جدا میکنن، فاصله میگیرن و من احساس میکنم یه جور دور خودشون یه حصاری قرار دادن، از دنیا هم فاصله گرفتن، از ایران هم و شاعران ایران، مردم ایران هم یه طوری فاصله گرفتن و دچار اون مسئله شدن که شما در ابتدا فرمودید.
خیلی متشکرم. به امید خدا در بخش دوم گفتگو درباره شعر بیژن الهی بیشتر صحبت خواهیم کرد.
خدمت شما. خیلی ممنونم.
شب‌های فرهنگ.
گفتم گفتگوی جذابیه. ما قراره بریم که بخشی از شعرخوانی اشعار بیژن الهی رو با هم بشنویم. تا من فقط یه توضیح بدم و اونم اینی که این صدا در واقع صدای ایشون نیست، تا جایی که من میدونم و در خاطرم هست صدایی از ایشون که شعر فارسی خونده باشه یا شعرهای خودش رو خونده باشه وجود نداره. البته هست، منتها شعری از تی‌اس الیوت رو خونده.
حامی دور بودم از نور، حالتی قدرتی داشتم ماری، چون مردگان که قادرند ولی نجز به لطافتی، حامیند اگر پا سرشان نجز چو علف بگذاری. راه از میان علف گرفتم که راه پوش و راه افزاست، راه های فراوان رفتم که بردم به جا و نبردم هیچ جا. اما عزیز من سلما، میخواستم کجا رسید کنار این همه هرزاب ها که سفر میکنند و برق میزنند، که برق میزنند در قلب علف ها و ناپدید. مرا دفن سراشیب ها کنید که تنها، نمی از باران ها به من رسد اما، سیلابه اش از سر گذر کند مثل عمری که داشتم.
دست مریزاد به این حسن انتخاب و همه اینها، یعنی یک شب خوب. و ادامه بدیم میز شعر رو درباره بیژن الهی. بفرمایید. خیلی
زنده باشید. آقای بیژن الهی چند تا شاعر مطرح غرب رو ترجمه هاشون رو انجام داده، روایت های ازشون داشته، از جمله همین لورکا. وقتی میدیم در شعرها مقایسه میکنیم میبینیم که اصلا انتخاب واژگان و اون لحنی که توی ارائه شاملو هستش متفاوت از بیژن الهی، و این سوال البته پیش میاد که به هر حال کدومشون به اصل نزدیکتره، و ممکن هم است که هیچ کدومشون و یه روایت سومی وجود داشته باشه که به اصل نزدیکه.
جناب بهرامی عزیز اجازه میفرمایید من جسارت کنم، به حال چون بحث در مورد ترجمه هست و محور کار ما به حال آثار بیژن الهی هست، یک نکته رو بگم که شاید جذاب باشه. بیژن الهی در ترجمه ها همونطور که شما فرمودید سعی میکردن که متفاوت نویس باشن، و خب به هر حال از حلاج هم وقتی اون به هر حال احوال و اقبال رو برمیگردونن ما میبینیم تفاوت رو که چقدر زیاده نسبت به اون چه که روایت شده. اما یه جایی واقعا انقدر زیاده روی هست در این مورد، نقل میکنم از دوست پژوهشگر و روزنامه نگارم آقای صابر محمدی که ایشون در یک مقاله این رو ذکر کرده بودن، یک جایی در ترجمه شعر تی‌اس الیوت آقای بیژن الهی یه شهری رو میخواد از جنوب انگلیس نام ببره و جالبه که اسمشو میذاره بوشهر.
از این کار
ببینید، خب واقعیت اینه که اینو میخوام بگم که درسته ما در ترجمه به هر حال سبکای مختلفی داریم و نظریه‌های متفاوتی وجود داره، اما این نزدیک کردن به زبان مقصد که زبان فارسی هست به چه قیمتی و آیا اون امانتداری حفظ میشه، این همچنان بحث جامعه دانشگاهی ما هست و جدلی که بین مترجمان درجه یکمون و کسانی که واقعا درس این رشته رو خوندن آب دیده شدن در این رشته و افرادی که خب با نظریه های تازه میان و قصد کارهای متفاوت دارن همچنان ادامه داره
و گذر زمان هم این بحث رو پیش میاره که چه دستاوردی داشته. حالا که در مورد شعر بیژن الهی اشاره به این شد که مانند همردیف هاش شعر سختی بوده، معمولا خوندن اونها دشوار بوده، باید سعی میکردین که به اعراب توجه کنید، به مکس ها توجه بکنید، شاید این متنی که من خوندم مثلا اگه آقای الهی اینجا بود چند تا غلط ازش میگرفت در حالی که من تصورم این نبوده. اما به هر حال از چند سال پیش در میان جوانان ما یک اقبالی شده به شعر بیژن الهی که همین کتاب ها هم از دل همون رفتارها بازنش شدن و به صورت سری و مجموعه منتشر شدن. این اتفاق چرا افتاده؟ جوان امروزی چرا انقدر به بیژن الهی رجوع داشته که اصلا الهی میشه گفت که از یک انزوایی برخواست بیرون آمد و دوباره مطرح شد؟
جناب برنامه این خیلی مسئله پیچیده‌ایه که البته من تخصصش ندارم، باید جامعه شناسان و رفتار شناسان بیشتر در این مورد صحبت کنن، ولی من میتونم از لحاظ فنی و از لحاظ ادبی بهش بپردازم. ببینید واقعیت اینه که ما در کشورمون مدام سعی کردیم که به عقب برگردیم، از گذشتمون بت بسازیم و مردمی هستیم معمولا در حال زندگی نمی کنیم، با اینکه خب شاعران گرانقدری مثل خیام رو داریم که اینقدر توصیه به زندگی در زمان حال دارن و خیلی از روانشناسان بعدن حرفای ایشون رو الگوی خودشون قرار دادن. واقعیت اینه که اینجا یه مشکل رفتاری هست و اینکه ما همیشه اهل افراط و تفریط هستیم. یه شاعری به هر دلیلی خودخواسته کتاب چاپ نمی کنه و حقش هم هست. در مورد خود آقای الهی هم خیلی خوب شد این مطلب رو عنوان کردید. این کتاب هایی که چاپ شده و به هر حال ناشران محترمی که این کتاب ها رو چاپ کردن خیلی هاش می دونستن که به خواست خود شاعر نبوده، یعنی طبق نوشته ها و گفته هایی که از نزدیکان خود آقای بیژن الهی هست شعر ایشون در دوره های مختلف سبک های مختلف به خودش گرفته و از لحاظ دشواری و سادگی واقعا نمیشه دسته بندی کرد اینها رو و بررسیشون خیلی پیچیده است. شعرهای دوره ابتدایی خیلی ساده هستن، قابل فهم، خیلی تصویری و راحت و روون صحبت میکنه. احساس میکنم هرچی جلوتر آمده به هر حال یه حرفی رو شاید زدن، یه ادعایی کردن، بیانیه‌ای منتشر شده و خواستن که پیرو اون باشن، این زبان دشوار شده. حالا برای جوان امروزی که یک باره یک شاعر فراموش شده ای رو که به هر صورت کتاب هایی که بگم ناحق و این که خواست شاعر درشون نبوده منتشر کردن و اون جوان مجبور شده که اینقدر تبلیغات و نظریه پشتش بوده فکر کردن که خب حتما اینها کارهای محکمی هست، نمیدونستن که خود شاعر هم به اینها اعتقادی نداشته. من مطمئنم که اینها همه دوره هایی هست که سپری میشه و همونطور که خب شما خودتون از شاعران برجسته دهه 70 هستید و در اون دوره نفس کشیدید، خب ببینید اون دوره با اون همه عظمتش، با اون همه در واقع چیزهایی که اضافه کرد به شعر معاصر ما، خب الان دوباره داره به دست عده‌ای احیا میشه، داشت به فراموشی سپرده میشه. من احساس میکنم این هم یک موجی باشه و اتفاقا فکر میکنم که خیلی سطحی هم باشه، چون از نظر من درک نشده از سمت جوانان ما.
حالا به مقوله جامعه شناسی اشاره کردین، شاید هم به نوعی یک سنجاقیست به یک سبک زندگی که جوانان امروزی میپسندند و فکر میکنن که ویترین یا شاعر متناسب اون سبک زندگی یک کسی مثل بیژن الهیست، نه دیگرانی دیگر. این اتفاق یه زمانی در اوایل دهه 80 برای شعر احمدرضا احمدی هم افتاد و ناگهان اقبال شد نسبت به کتابش. حالا اشاره‌ای که داشتین برای پایان بحث که دو دقیقه بیشتر فرصت نداریم، شعر دهه 70 خب خیلی وام داره همین حرکت‌های شاعران حجم و شعر دیگر و موج نو هستن. خیلی از اتفاقایی که در زمانی که اینترنت وجود نداشت و ما مواجه بودیم باهاشون در ابتدا فکر می‌کردیم اینها خلاقیت شاعران دهه 70 هست، بعد می‌فهمیدیم که مثلا پرویز استانپور، همین بهرام اردبیلی و دوستانشون در دهه 40 و 50 انجام دادن. تکلیف ما با این گونه شعر چیست؟ آیا باید کلن مثلا به نقدش بپردازیم یا نه همین که به هر حال همین بیانیه ها یک نوگرایی، یک گام به پیش گذاردن رو تقویت می کردن، باید ارزشمند بدونیم و منتظر باشیم که گذر زمان بیشتر درباره اونها قضاوت شفاف تری بشه.
خیلی ممنونم که این فرصت رو به من دادی، چون به هر حال برنامه شما خب بحث ها خیلی بحث های جدی هست، فقط میخوایم نقد کنیم و بررسی صورت بگیره در مورد این شعرها و شاعران، هیچ ادابتی نیست. و اتفاقا میخوام خدمتتون بگم، من اگر نظر خودم رو شما پرسیده باشید، پاسخم اینه هست که ما باید خیلی محترم بشماریم، اما احساسم اینه که خیلی با وسواس اون چیزی که در کشور ما به عنوان نقد حرفه‌ای هنوز هم وجود نداره یا خیلی کمرنگه، اون نقدی که به صورت جامعه شناسی، روانشناختی بررسی میکنن و دانشگاهی هست، خیلی علمی هست، بیا تفکیک کنه. اگر ادعایی بوده اون بیانیه به نظر من همونطور که شما فرمودید خیلی کار کرده داشته، ما نمیتونیم اصلا نادیده بگیریم. من فکر میکنم بیشتر عمیق بشیم روی این شعرها و همه رو با یک چشم نگاه نکنیم، چون اینها متفاوت بودن، هر کدوم یک شاخه رفتن. متاسفانه نشد من نمونه‌ها رو بخونم ببینید چقدر تفاوت بین این شاعران هست.
زنده باشین، خیلی متشکرم از شما، بحث بسیار جذاب شد.
خواهش می‌کنم، باعث افتخار.
آقا خیلی ممنونم ازتون، خیلی بحث شیرینی بود و صد حیف که چقدر زمانمون کوتاه بود. خیلی ممنونم. کلیدی در جوی خون افتاد، اینک دو درخت از عمق سایه به آیین آینه می‌گروند و کتاب آینه از میان دو درخت در سایه می‌چکد و جوی خون خشکید و کلید بخار شد. خانم ها آقایان، شب بخیر، بدرود، خدا نگهدار.
به نام خدا. با سلام خدمت شما شنوندگان ارجمند، با علم ساعت 22 از شبکه رادیویی فرهنگ همراه شما هستیم تا ساعت 6 بامداد فردا و امیدوارم که فرصت همراهی با برنامه‌های این بخش رو داشته باشی. جا داره که تبریک بگم سال جدید رو، امیدوارم که این سال برای شما سرشار از خیر و رحمت باشه، پر از آرامش و سلامتی باشه و خداوند مهربان برای شما هر چی که به صلاحتون هست